بسم الله الرحمن الرحیم. شیفتگان معارف اهل بیت علیهم السلام، سلام. سلام به شما دوستداران حکمت و معرفت، شما عزیزانی که میکوشید همواره در طریق کمال و فضیلت گام بسپارید. با 88 برنامه از مجموعه برنامه یه حدیث یار در خدمت شما عزیزان. یاران همراه، بحث ما در چند برنامه گذشته در خصوص حدیث 27 از کتاب ارزشمند 40 حدیث امام قدس سره الشریف بود. گفتیم حضور قلب در عبادات، قلب و روح عبادات است و نورانیت و مراتب کمال آن بسته به حضور قلب و مراتب آن است. در فرصت امروز با هم آخرین بحث در مورد این حدیث شریف را که اختصاص دارد به حضور قلب در عبادات پی می‌گیریم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان فرهیخته، همانطور که در برنامه‌های پیشین گذشت، نماز برنامه است انسانی و گفته‌ها و اعمالی که در ضمن آن ادا و اجرا می‌شود، هر یک یادآور نکته‌های جالب توجه در طریق خودسازی است. کلماتی که گفته می‌شود نشان دهنده یک سیر و حرکت درونی و روانی است. بنابراین ادای کلمات یا اجرای حرکات بدنی را بدون توجه به مفهوم واقعی نیایش و توجه به خدا نمیتوان نماز دانست. از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است که هر کس 2 رکعت نماز بگذارد و بداند که چه میگوید، یعنی هنگام قرائت متوجه معانی آنها باشد، چون از نماز فارغ شود بر او گناهی نمانده است. و منقول است که چون وقت نماز داخل می شد، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام اندام مبارکش به لرزه می افتاد و رنگ به رنگ می گردید. پرسیدند که شما را چه می شود؟ ایشان فرمود رسید هنگام ادای امانتی که بر آسمان و زمین عرض کردند و آنها ابا کردند و ترسیدند و آدمی متحمل آن شد، پس نمی دانم که چون متحمل این بار شده ام نیک ادایش خواهم کرد یا نه. بله دوستان، باید از خواب غفلت بیدار شویم و در خود تفکر کنیم و صفحه اعمال خود را به دفعات بنگریم. در این لحظه با هم به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی در این خصوص گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که در هنگام عبادت انسان باید قلب و دلش رو فارغ کنه برای خدای متعال، عبادت به گونه ای انجام بگیرد که خالص باشه، دل فارغ از هر چیزی باشه و بالاخره احساس حضور در پیشگاه رب العالمین از جمله مسائلی است که برای عبادت امری است مطلوب و شایسته و بایسته و هرچی که حضور قلب و توجه به خدای متعال در نماز بیشتر باشد، در عبادات بیشتر باشد، این عبادت بیشتر مقبول درگاه الهی خواهد بود. در بحث گذشته عرض کردیم که اون چی که از ما صادر می شود از این اعمال و رفتار ما صورت باطنیه غیبیه ملکوتیه خواهد داشت، همون چیزی که در آیات و روایات به عنوان تجسم اعمال وارد شده. بنابراین باید در عبادت توجه کنیم که هرچه زیباتر و هرچه نیکوتر اون چه که از ما صادر می شود برای آینده ما تجسم پیدا کنیم و هرچه که ما نسبت به عبادت بی اعتناتر باشیم، بی توجهتر باشیم، بدانیم که این صورت عبادت زشتر خواهد بود. زندگی معصومین سلام الله علیه اجمعین الگوی بسیار خوبی است برای ما. اونها برای اصلاح امر عبادت چقدر تلاش میکردن، اونها چقدر کوشش میکردن که عبادت به عالی ترین وجه ممکنش انجام بگیره، گرچه در پایان میفرمود ما عبدناک حق عبادتک، اونطوری که شایسته بندگی است ما بندگی نکردیم، اونطوری که شایسته عبادت هست عبادت نکردیم. اما چقدر تلاش میکردن. ما که نمیتونیم اون تلاشی که امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا در عبادات انجام میداد انجام بدیم، اما سعی کنیم که بی اعتناهی هم نکنیم، سعی کنیم نسبت به عبادت بی مهری نشون ندیم، لااقل توانمون رو به کار بگیریم. نمیخوام بگم عبادتی مثل ائمه انجام بدیم، او که نمیتوانیم انجام بدیم، ولی اگر نمیتوانیم عبادتی که اونها انجام میدن انجام بدیم، اون گونه هم نباشد که بی اعتنا باشیم. در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم اگر خدا ناکرده از کسانی هستیم که اهل عبادت نیستیم، اهل نماز و روزه و دیگر عبادات نیستیم، خب بنشینیم فکر کنیم که چه خاصیتی داره، من چه لذتی میبرم، چه منفعت مادی میبرم در پرتو ترک عبادت. خدایی که این همه نعمت به من داده، من که در گرفتاری ها و مشکلات به سراغ خدا میرم و مشکلم رو از او میخوام که حل کنه، و بلکه من که اصلا از خدا تقاضا هم نمی کنم، لطف اون آگفته ما میشنود، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف اون آگفته ما میشنود. خدایی که در دعای رجب وارد شد یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، لحظه به لحظه و آن به آن هزاران هزار و میلیون ها میلیون آفت رو داره از ما دفع میکنه و نعمتها و کرامتها رو داره شامل حال ما میکنه. آیا روح قدردانی، روح سپاسگزاری ایجاب نمی کند که سر به سجده بگذاریم؟ دستوری رو که در باب عبادت فرموده با همون قالبی که خودش فرموده عبادت کنیم. و اگر اهل عبادتیم و نسبت به عبادت بیمهری، نماز باری به هر جهت، اول وقت، وسط وقت، آخر وقت تون تون بخونیم، قالب نمازم رعایت نکنیم، خب بنشین فکر کنیم که آیا این زیبنده مقام عبودیت و بندگی است؟ آیا این نحو قدردانی کردن و تشکر؟ معصومین علیهم السلام اون همه تلاش میکردن، باز اعتراف میکردن به تقصیر. حدیثی است از امام صادق علیه السلام در مورد عبادت امیرالمومنین سلام الله علیه، ببینید که چگونه شخصیت امیرالمومنین رو در این چند جمله حضرت بیان فرمود. فرمود: والله ما اکل علی ابن ابی طالب علیه السلام من الدنیا حراما قد تو حتی مزال سبیله. فرمود علی ابن ابی طالب به خدا قسم که هرگز از حرام دنیا استفاده نکرد تا اینکه دنیا رو پشت سر گذاشت، از دنیا رفت. و ما عرض له امران کلاهما لله رزن الا اخذ به اشدهما علیه فی بدنهی. فرمود دو امری که و دو کاری که پیش می اومد هر دو مرضی پروردگار بود. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اونی که سخت تر بود انتخاب میکرد. و ما نزلت به رسول الله صلی الله علیه و آله نازلتون قد تو الا دعاه و سقتن به. نازلی و گرفتاری و مشکلی برای پیغمبر پیش نمی اومد الا اینکه امیر المومنین او رو می خواست که برای او هم پیش بیاد. و ما اطاق احدون عمل رسول الله صلی الله علیه و آله من حاضر الامه غیره. هیچ کس طاقت نداشت اون چرا که رسول اکرم انجام میدهد انجام بدهد از این امت غیر از علی ابن ابی طالب. و این کان لیعمل و عمل وجل کان وچه بین الجنت النار. عملی رو که انجام میداد عمل انسان وجل و ترسناک بود، همیشه خودش رو بین آتش و بهشت میدید، بین بهشت و جهنم میدید. یرجو ثواب هازهی و یخاف و عقاب هازهی. امید به ثواب بهشت داشت و ترس از عقاب جهنم. ولقد اعتق من ماله الف مملوک فی طلب وجه الله و النجات من النار مما کد بیدی و رشه من حجبینه. فرمود از مالی که با زحمت و تلاش و عرق ریختن به دست می آورد، هزار بنده رو در راه رضای خدا آزاد کرد. و انه کان لیغوت اهله بالزیت والخل والعجوه. خوراک اهل بیتش رو روغن و سرکه و خرما قرار میداد. و ما کان لباسه الا کرابیس. لباسش نبود مگر از جنس کرباس. اذا فضل شیء عن یده دعا بالجلمه فقصه. اگر آستینش مقداری بلند بود قیچی می طلبید و او رو می چید. و ما اشبهه من ولده ولا اهل بیته احد اقرب و شبهن بهی فی لباسه و فقه من علی ابن حسین علیه السلام. امام صادق فرمود در بین فرزندان امیرالمومنین هیچ کس مثل امام سجاد در لباس و در پوشش و در فقه و در این گونه مسائل مثل امیرالمومنین سلام الله علیه نبود. ولقد دخل ابو جعفر علیه السلام ابنه علیه فیزن هو وقد بلغ من العبادت ما لم یبلغه احدون. امام صادق علیه السلام فرمود که امام باقر فرزند امام سجاد وارد بر پدرش امام سجاد شد، او رو دید در حال عبادتی بسیار سنگین و شاق. فرعها و قد اسفر لونه من السهر و مزت عیناه من البکا و دبرت جبهته و انخرم انفه من السجود و ورمت ساقاه و قدماه من القیام فی الصلات. امام باقر دید پدرش رو در حالی که رنگ چهرش زرد شده از بیداری شب و شب زنده‌داری، چشمانش از گریه مثل اینکه سوخته شده، آب شده. پیشانی مبارک امام سجاد از عبادت مجروح شده. بینی حضرت از بس روی سنگ و خاک و اینها مالیده شده جراحت پیدا کرده. ساق دوتا ساق امام سجاد ورم کرده از بس روی پا ایستاده در هنگام نماز. و قال ابو جعفر علیه السلام فلم املک حین رأیته بتلک الحاله البکا. امام باقر علیه السلام فرمود وقتی پدرم رو دیدم در این حالت عبادت و در این وضعیت نتونستم خودم رو کنترل بکنم و همینطور گریه میکردم. فبکیت و رحمتن له فاذن هو یفکر. من از باب ترحم بر پدرم گریه میکردم و اون دیدم که در حال فکر هست، در حال تفکر هست. فالتفت الی بعد هنیعت من دخولی، بعد از لحظات متوجه من شد که من وارد بر او شدم و دارم او رو نظاره میکنم. فقال یا بنی اعتنی بعض تلک صحف التی فیها عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام. پسرم، اون نوشته هایی که عبادت علی ابن ابی طالب درش نوشته شده مقدارش رو به من بده. فاعتیته، امام باقر فرماد به دست پدرم دادم اون نوشته ها رو. فقر افیها شیئن یسیرن، یه مقدار کمی رو خوند درش. ثم ترکها من یدهی تزجرن، بعد از دست مبارکش رها کرد با حالت انزجار و قصه. فرمود و قال من یقوا عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام. چی قوت عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو داره؟ خب ببینید، این همه عبادت امام سجاد علیه السلام، بعد می‌فرماد که اینها که در مقابل عبادت علی ابن ابی طالب چیزی نیست. امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که کان علی ابن حسین علیه السلام یصلی فی الیوم و اللیلت الف رکعت و کانت الریح تمیله مثل سنبله. فرمود پدرم علی ابن حسین علیه السلام در شب و روز 1000 رکعت نماز میخوند و باد او رو مثل یک سنبله‌ای که تکون میداد جنو تکون میداد. ما چه میکنیم؟ ما دم از شیعه گری ائمه میزنیم، اونها چه میکردن؟ ما حوصله به خرج نمیدیم که یک نماز واجبمون رو به قدر 5 دقیقه بخونیم. چرا؟ چه چیزی مانعه؟ چه امر مهمتر از این مسائل در پیش داریم؟ البته وقتی ممکنه به حسب ضرورت مورد پیش بیادی، امر مهمی در کار هست، مسئله سنگینی در کار هست، ولی نوعاً طور نیست. نوعاً این تعجیلی که ما در نماز داریم، عجله‌ای که در نماز داریم، به خاطر این نیست که جان کسی در خطر هست، مال کسی در خطر هست، آبروی کسی در خطر هست، مسئله دیگری که مشکلی در پیش هست که من موظفم سری نمازم بخونم به اون مسئله بپردازم. اینها موردی ممکنه پیش بیاد، اما همیشه که اینطور نیست. شما ببینید در دیدن یک برنامه تلویزیونی، یک فیلم و سریال و یک برنامه، ما چجور وقت میخوایم بگذاریم، چجور دل میخوایم بسپاریم، اما برای 4 رکعت نماز آیا اون مقدار حاضرین وقت بگذاریم؟ اونجور که دقت در یک فیلم و در یک سریال و در یک برنامه ورزشی یا غیر ورزشی داریم، آیا به اون مقدار حاضریم برای نمازمون، برای دعایمون، برای راز و نیازمون با رب العالمین وقت بگذاریم و توجه داشته باشیم؟ مشکل ما اینجاست. بنابراین از خدای متعال عاجزانه تقاضا کنیم و عرض کنیم پروردگارا، ما اعتراف میکنیم، ما میپذیریم که عبد عابقیم و بنده فراری از درگاه تو. عرض کنیم پروردگارا، اونطوری که شایسته عبودیت و بندگی تو هست ما انجام نمیدیم، و این هم تعارف نیست، واقعیتی است. عرض کنیم پروردگارا، توفیق به ما عنایت کن، دست ما رو بگیر، از این منجلاب جهل و نادانی و بی‌اعتنایی ما رو بیرون بیار. اعتراف کنیم لااقل به تقصیرمون، احساس طلبکاری نکنیم. امام سجاد علیه السلام فرمود خدایا اگر من در راه بندگی تو مأمور باشم که معادن آهن رو با دندان بکنم از روی زمین و زمینها رو با پلک چشم شخم بزنم و تو من رو در قعر جهنمی قرار بدی که هیچ کس غیر از من نباشد، نه من توانستم در راه بندگی تو انجام وظیفه کنم و نه تو خلافی مرتکب شدی. ببینید چه نگاهی ائمه به مسئله عبودیت و ربوبیت داشتن. لااقل این عبادت هایی که انجام میدیم احساس طلب نکنیم از خدای متعال، بگیم ما نماز خوندیم، ما روزه گرفتیم. لااقل حالت شرم داشته باشیم نسبت به این عباداتمون تا اینکه مورد لطف خدای متعال قرار بگیریم. عبادت انجام ندیم که محصول این عبادت غرور بشود. عبادت انجام ندیم که محصول این عبادت گردن فرازی و سرکشی بشود. سرشکسته باشیم در پیشگاه خدای متعال، خاضع باشیم در پیشگاه خدای سبحان. عرض کنیم پروردگارا اونطوری که شایسته است ما عبادت نمی کنیم و از خداوند تقاضا کنیم که خدایا ما رو مشمول رحمت واسعی خودت قرار بده، ما رو مورد عنایات خودت قرار بده، مورد لطف خودت قرار بده، مورد کرم خودت قرار بده و دست ما رو هم بگیر و از این حالت بیرون بیار. قلب ما رو متوجه خودت کن، دل ما رو متوجه خودت کن، موانع رو از سر راه بردار. با این حالت تضرع و زاری به درگاه خدای متعال بریم، بلکه اثر بگذاره، غرور پیدا نکنیم. بنابراین سعی کنیم عبادت رو با حضور قلب انجام بدیم. در این حدیثی که مورد بحث هست، امام علیه السلام فرمود، خداوند فرموده که عبادت رو برای من انجام بده، دلت رو فارغ برای عبادت من بکن، تفرغ لعبادتی، املأ قلبک غنم. چند خاصیت رو بر عبادت همراه با حضور قلب بیان فرمود که متفرع بر حضور قلب هست. یکی این که املأ قلبک غنم، دلت رو از بی‌نیازی پر می‌کنم، ولا اکلک الا طلبک. دوم این که تو رو به درخواست خودت واگذار نمی‌کنم. و سوم این که و علیه ان اسد فاقتک، نیاز تو بر من است که برطرف کنم. و چهارم این که و املأ قلبک خوفا منی، دلت رو از ترس خودم پر می‌کنم. و بعد فرمود و الا تفرغ لعبادتی، اگر عبادت من رو فارغ البال انجام ندی و با حضور انجام ندی، املأ قلبک شغلم به دنیا، دلت رو مشغول به دنیا میکنم، اونگاه نیازت رو برطرف نمیکنم و تو رو به خاصی خودت رها میکنم. چهار خاصیت رو متفرع فرمود بر مسئله حضور قلب. یکی مسئله قلب غنی و بی نیاز، و دوم این که انسان رو به خودش و خواستهاش واگذار نکردن، و سوم این که فقر و فاقه و نیازش رو برطرف کردن، و چهارم این که قلب و دلش رو از خوف خدای متعال پر کردن. توضیح این مسئله که چگونه می شود انسانی که فارغ البال عبادت کند قلب بی نیاز پیدا می کند، به یک مقدمه کوتاه اشاره کنم. ببینید هر چی که غیر خدای متعال هست عین فقر و عین نیاز هست. تمام حقیقت موجودات عالم عین فقرند، عین نیازند. این یک مطلب که خود در خصوص انسان در قرآن فرمود ایان ناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. اگر خطاب به انسان فرمود شما فقراء الى اللهید، شما نیاز به خدای متعال دارید، شما عین فقر و عین ربط و ارتباط به خدای متعال هستید، این نه فقط مخصوص انسان هست، بلکه به طور کلی تمام عالم خلقت و عالم آفرینش و هر چی که ممکن الوجود هست و هر چی که در دایره آفرینش و خلقت قرار گرفته است، عین فقر و عین نیاز و عین ارتباط به خدای متعال هست. که این رو در بحث های فلسفی فلاسفه ما تحت عنوان مسئله ممکن الوجود مطرح کردن که وجودش امکان است، وجودش فقر است، وجودش نیاز است. کسی که وجودش فقر و نیاز است مگر میتواند مرتبط و عین ربط به واجب الوجود نباشد؟ این یک مطلب که همه موجودات عالم ربط الالهند و فقر الالهند، این یک مطلب. مطلب دوم این است که خدای متعال غنی محض است، واجب الوجود غنی محض است، هیچ گونه فقری، نیازی، احتیاجی در ذات واجب راه ندارد. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که قلب انسانی میتواند دارای دو وجهه باشد، یک وجهه به طرف باطن و یک وجهه به طرف ظاهر. اگر وجهه به این طرف پیدا کرد، به این عالم عنایتی داشت و توجه کرد، رنگ این عالم رو میگیرد، و اگر به باطن توجه کرد، رنگ باطن رو پیدا میکند. قلب و دل انسان این خاصیت رو دارد، میتواند هم به این سمت رو کند و هم به آن سمت رو کند. اگر به سمت دنیا و به سمت عالم رو بکند، به سمت ماسوی الله این قلب رو بکند، طبیعتاً تجلی فقر در قلب او خواهد شد. اگر ارتباطی با موجود فقیر پیدا بخواد بکند، قطعاً فقر پیدا میکند. و این خود یک نوع سفاهت است که انسان محتاج، موجود محتاج به موجود محتاج بخواد رو بیاره. امام سجاد علیه السلام در دعای 28 صحیفه سجادی فرمود: طلب المحتاج من المحتاج سفهون. محتاجی از محتاجی بخواد تقاضا بکند، نیازمندی از نیازمندی بخواد تقاضا بکند، این سفاهت است. اگر انسان قلبش رو به سمت عالم دنیا روی بیاره، نه تنها دنیا بلکه به ماسوی الله روی بیاره، این یک سفاهت است که بخواد از غیر خدا نیازش رو برطرف کند. و بعد در ادامه اون مطلب فرمود: چقدر افرادی رو دیدم که اینها میخواستن ارتفاع مقام پیدا کنن، جاه و مقام پیدا بکنند، به غیر خدا روی آوردن، وضیع شدن، پست شدن، ذلیل شدن. و چقدر افرادی رو دیدم که میخوان ثروتمند بشن، به غیر خدا روی آوردن و فقیر شدن. نگاهی که امام سجاد علیه السلام دارد، ببینید که چقدر زیبا فرمود بر این که دنیا چه ارزشی دارد که انسان دنبالش بخواد حرکت کنه. فرمود: من آرم میاد که بخوام مسائل دنیا را از خدای خالق دنیا بطلبم، فکیف من مخلوق مثلی، تا چه رسد این که من بخوام برم سراغ مخلوقی مثل خودم. من از خدا نمیخوام دنیا را، تا چرا اصد این که بخوام از مخلوقی مثل خودم بخوام. قرض این است که اگر وجهه قلب انسان به سمت دنیا گرایش پیدا کرد، رنگ دنیا پیدا میکند و رنگ فقر پیدا میکند. و اما اگر قلب و دل رو متوجه غنی مطلق کردیم، اگر قلب و دل رو متوجه ذات اقدس الهی کردیم که این غنای محض است و بی نیازی محض است، مسلماً قلب انسان تجلی انوار غنی مطلق پیدا می کند، محل تجلی این انوار می شود و احساس غنا می کند. این که فرمود اگر قلبت رو فارغ کنی برای عبادت من، قلبت رو از غنا پر می کنم، یعنی قلبت رو از غیر من خالی می شود. وقتی از غیر من خالی شد، توجه به من پیدا کردی، توجه به غنی مطلق، یعنی دلت رو اگر مثل یک صفحه آینه مقابل غنی مطلق قرار دادی، طبیعتا تجلیات غنی مطلق در قلب تو متجلی خواهد شد و آنگاه احساس غنا و بی‌نیازی می‌کنی. و انسانی که احساس غنا و بی‌نیازی از هر چی که غیر حق هست کرد، طبیعتاً حاجتی به غیر حق ندارد، نیازی به غیر خدا ندارد. این است که فرمود: من نیازتو برطرف می‌کنم، فقرتو برطرف می‌کنم. و اما اگر رو به ماست و الله کرد، پشت به خدا کرد، رو به فقرا آورد، رو به فقر آورد، رو به موجوداتی که این فقرن آورد، خواست توجه به غیر خدا بکند، خب مسلمن دلش مشغول به غیر خدا می شود. این که فرمود: من دلت رو از توجه به دنیا پر می کنم. چون یعنی دلت رو اصلا متوجه شده، اگر قلب رو، آینه قلب رو برگردوندی به روی دنیا، مسلمن عکس دنیا تو قلبت می افته، عکس دنیا تو دلت می افته، رنگ دنیا می گیری، دل مشغول به دنیا می شود. انسانی که در پرتو عبادات بنده خدا شد، عزت پیدا میکند، ولی الله العزت و لرسوله و للمؤمنین. انسانی که عزت الهی پیدا کرده، به غیر خدا چه احتیاجی دارد، چه نیازی دارد؟ انسانی که در پرتو انجام عبادات فرمود: و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها. کسی که عبد خدا شد، کسی که با انجام نافله ها ارتباطی نزدیک با خدا متعال برقرار کرد، فرمود محبوب من می شود، من دوستش می دارم. و کسی که من دوستش داشتم محبوب من شد، من گوش او میشوم که میشنود، من چشم او میشوم که میبیند، من زبان او میشوم که میگوید، من دست او میشوم که چیزی رو باش حرکت میدهد. بنابراین یک انسان سرتاپا میشود الهی. این که چه نیازی به غیر داره؟ انسانی که دنیا و آخرتش رو، عزت دنیا و آخرتش رو از خدا میگیره، دیگه چرا دست پیش اینان بخواد دراز بکنه. ما هر چه بدبختی داریم مال این است که از خدا فاصله میگیریم. اون دلی که در محضر ربوبی احساس میکنه هست چه ترسی وحشتی دارد از غیر. اگر میترسد خوف الهی است، ولی از غیر خدا وحشتی ندارد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از مسائل گذر دنیا هیچ وحشتی ندارد که در آینده چه خواهد شد، و هیچ حزن و غمی نسبت به گذشته هایی از دست رفته ندارد، چون اون چی که محبوب انسان رو آورده به خدای متعال است و محبوب خدا واقع شده و خدا محبوب او هست، چنین انسانی اون چی که محبوبش هست از بین نرفتنی است، و اون چی که از بین رفتنی است محبوب او نیست. پس این آمده شدهای زندگی، این رفت آمدها و این تاریک روشنها او رو نمی لرزونه. امیدواریم انشاءالله در سایه توجه به عالم ربوبی و چرخاندن صفحه آینه دلمون به سمت غنای مطلق، احساس غنا کنیم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خدایا ما را آزادی از هر چی که غیر خودت هست کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا آل أحمد أنتم تقنون نجا وأنا وحقكم لكم أتوالى. يا آل أحمد أنتم تقنون نجا وأنا وحقكم لكم الثوال. أرجوكم لي في المعاد ذريعة وبكم أفوز وأبلغ الآمال. فلأنتم حجج الإله على من لم يكن ما كنت قال محالا. والله أنزل هل أتى في مدحكم والنمل والحجرات والأنفال. وليرتقى من فوق من كب أحمد منكم ولو
بل دوستان. ائمه اطهار علیهم السلام اشرف مخلوقات و اقرب موجودات و نزدیکان به قرب معنوی در درگاه پروردگار هستند. آنانند که به مدد طاعات و عبادات و از راه عشق و محبت و در مقام تقوا و خلوص خود را به ساحت مقدس کبریایی نزدیک کردند و از تمام مواهب و الطاف او در هر دو جهان برخوردارند. چون آنچه در نزد پروردگار عالم موجب تقرب معنوی به سوی اوست، همانا اشتغال دائم به ذکر اوست، و این معنا بسیار مورد توجه ائمه معصومین علیهم السلام بوده که آنی از ذکر خدا غافل نبوده.
المصطفى أصلها والفرع فاطمة. المصطفى أصلها والفرع فاطمة. الجري ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشميات
خداوند گسستگی کامل از جهان و توجه به سوی خودت را ارزانی من فرما و دیدگان دل ما را با پرتو دیدار خودت روشن گردان تا دیده دلها حجابهای تو را بدرد و به معدن بزرگی و جلال رسد و جانهای من به درگاه عز قدس تو درآویزد. خب شنوندگان گرامی، به پایان 88مین برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر که به شرح و تفسیر حدیث 28م از کتاب 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم و آرزومندیم همواره توفیقات الهی شامل حال همه شما عزیزان شود. خداوند یار و نگهدار شما.
تا دو جهان تازه شد با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شد این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شد با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شد سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.